بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی سیدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء. خدمت عزیزان و سروران معظم، توفیقی است آیات مبارکه سوره بقره رو انشاءالله تعقیب میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 21 و آیات بعد از آن است که در ادامه مطالب گذشته مطرح میشود. استعذار دارید که از ابتدای این سوره تا الان، یعنی تا پایان آیه 20، خداوند سبحان آیاتی رو اختصاص داد به معرفی گروهی که اینها انسانهای پیروز و کامیاب قرآن محسوب می شوند، یعنی متقین، انسانهای لجوج و عنودی که هیچگاه ایمان نیاورد و نمی آورند. کافرین گروه دوم بودند که معرفی شدند. اونگاه نیرنگ بازانی که در قالب ایمان و مؤمن ظاهر می شوند اما هیچ اعتقادی به ماهیت ایمان ندارند، منافقان. این گروه سوم که خطر جدی تری رو برای اسلام و مسلمانان داشتند، در طی 13 آیه حضرت باری تعالی اینها رو مطرح کرد. 7 آیه هم اختصاص یافت به اون دو گروه دیگر. بعد از اتمام این تقسیم سگانه ای که خداوند مطرح می کند، یه خطاب و دستور کلی است که به بیان می توان گفت خداوند سبحان می خواهد اون گروه اول رو، اون متقین رو به صحنه بیاورد و چنین بازگو می کند که انسانها بدانید که کافران قابل اعتماد نیستند و نقطه اتکا نمی توانند باشند برای شما. منافقین هم که حال روز اونها مشخص و معین است، پس باید کاری کرد که به سوی جماعت متقین متمایل باشیم و حرکت کنیم. راه اون چیست؟ چگونه می توان به تقوا رسید؟ یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. آدمیان، ای گروه انسانها، عبادت کنید پروردگاری را که شما را آفریده است و گذشتگان شما را هم آفریده است. لعلکم تتقون، که شاید شما اهل تقوا باشید و به گروه متقین بپیوندید. پس این اون ربط آیه با آیات قبل به این شیوه خدمت دوستان عزیز ترسیم شد. اما شروع میکنیم که فرمود ای گروه مردمان، یا ایها الناس. خب این خطابی که ملاحظه میفرمایید تحت عنوان الناس، یه خطاب عمومی است، یعنی گروه ویژه و خاصی رو خداوند مخاطب قرار نمیدهد، بلکه همه انسانها رو، الناس، کل الناس، تمام آدمیان و انسانها مشمول این خطاب خداوندی و حضرت باری تعالی هستند. البته روشن است مستقیم به تعبیر ما روبرو، اینکه خدا بندگان خودش رو مخاطب قرار میدهد، یه نوع ایجاد حس مسئولیت در انسان هاست، چه به شکل کلی اون که یا ایها الناس گفته میشود، یا خاص اون که یا ایها الذین آمنو مطرح میشود. به هر شیوه این خطابهای گفتگوی نزدیک بین خداوند و بندگان است. انسانها را حضرت حق می کشد به سوی خیش، بر دوش اینها مسئولیت می نهد و اینها را خطاب مستقیم می کند و با اینها سخن می گوید. یه شخصیتی به مخاطبان داده می شود و یه مسئولیتی بر دوششون نهاده. فرمود ای انسانها اعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگارتان را. طبیعی است که اون اصول سگانه توفیق و موفقیت متقین همون اصول سگانه ادیان الهی است، یعنی اینها پایبند به مسئله توحیدند، نبوتند و اونگاه معاد. لذا از همین آیه 21 که انشاءالله شروع کردیم خدمت عزیزان تا پایان حدود آیه مثلا فرض بفرمایید میتوانیم بگوییم 10 آیه در طی شاید کمتر از 10 آیه یه نگاه اجمالی و یه تذکر به همین 3 اصل میبینیم، توحید و نبوت و معاد رو، و به بیان اون پایه های اعتقاد توحیدی رو خداوند سبحان مجدد مطرح میکند، به رخ میکشد، بازگو میکند و توجه رو به اینها جلب میفرماید. کلمه اعبدوا که به معنای عبادت و بندگی است، میدانیم که در سوره مبارکه حمد هم دقیقا این کلمه رو باز کردیم، الان در حد نیاز و حاجت عرض میکنم. واژه عبادت اون غایت الخضوع است، اون نهایت خضوع انسان رو در قبال یک مقام، این رو عبادت میگویند، یعنی اون نهایت تسلیم آدمیان در قبال موجودی پدیده این عبادت است. و حقا اون ذاتی که شایستگی این تسلیم را دارد که انسان همه چیز رو فرو نهد و در قبال ذات بی بدیل و بی مثال او سر فرود آورد، خداوند وجود و خالق هستی است و بس. نه نفس آدمیان ارزش و جایگاه اون رو دارد که انسان تسلیم نفس باشد، یعنی خودپرست، نه اون که دیگران هیچ موجودی، هیچ انسانی، هیچ پدیده‌ای در خلقت شایستگی این رو ندارد که انسان به تمام معنا خود را تسلیم اون کند. هیچ موجودی، یعنی خودپرستی و دیگر پرستی، هیچ جایگاهی در خلقت و در آفرینش نسبت ما انسان ها ندارد. ما یه گزینه بیشتر نداریم و اون هم خداپرستی است، یعنی تسلیم بیچون و چرای خداوند سبحان شدن و بندگی او را طوق سعادت و کمال خود دانستن و با افتخار به گردن آویختن. این همون رازی است که پیامبران الهی همیشه آغاز سخن خودشون را با همین کلمه قرار دادند. هیچ پیامبری نبود الا اون که سخن اول او آن بود که عبدالله ما لکم من اله غیره، بنده خداوند سبحان باشید، تسلیم حضرت دوست و هیچ معبود دیگری جز او ندارید. این هنر اول پیامبران بود که میخواستند انسانها رو تسلیم خداوند سبحان کنند و به عبودیت فرا بخوانند. اینجا میبینیم که حضرت باری تعالی میفرماید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، عبادت کنید اون خدایی که رب شماست و مربی شماست. اینجا نکات مهمی وجود داره. اما گمان میکنم که همینجا برای اینکه ذهنیت عبادت در خاطر شریف عزیزان یک قدری بازتر و شکوفا باشد، من یه چند نکته رو تذکر میدم و اونگاه ادامه آیات رو تقدیم میکنیم. این عبادتی که بارها ما میشنویم، همین عبادتی که گاه این رو به عنوان غایت خلقت مطرح میکنن، البته غایت مخلوق یعنی پایان کار ما آدمیان، خداوند غایت و هدف ندارد، یعنی برای اسباری تعالی گفتن کلمه هدف غلط است عزیزان، به دلیل اینکه هدف آن چیزی است که ما میخواهیم به اون برسیم و نداریم. خداوند هیچ چیز نیست که نداشته باشد و بخواهد به اون برسد. لذا اینکه بگیم هدف خدا چیست، اصلا به طور کلی این جمله توحیدی نیست، موحدانه نیست. اون هدفی که میتوانیم بررسی کنیم و بازگو کنیم هدف ماست، یعنی هدف مخلوق چیست، انسان به کجا میرود، به کجا منتهی میشود سیر اون. این کلامیست منطقی و درست که میتوان برای اون جواب مناسب و گزینه مساعدی رو هم عرضه کرد و مطرح کرد. اگر فرمود ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، اون عبادتی که به عنوان غایت ما و پایان سیر ما مطرح می شود، کمال در این عبادت، این عبادت دوستان عزیز و این بندگی خداوند سبحان رو می توان گفت که عبادت 3 حوزه و 3 ساحت و 3 سرفصل دارد. ابتداءً حوزه تفکر و اندیشه است، یعنی فکر انسانها و اندیشه آدمیان، اونگاه عبادت در حوزه قول، اقوال و گفتار است و سپس اعمال و رفتار. ما سه تقسیم و سه توضیح در خود عبادت میتوانیم ببینیم. یعنی عبادتی که مطرح میکنیم که گاه به ذهن مخاطبان ممکن است همین عبادات شرعی پاره از این عبادات خاص بیاد، نماز و روزه و امثال اون تداعی به ذهن کند، اینها یه گوشه‌ای از این معنای کلی عبادتم که خدا میگوید اعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگارتان را. اینها یه گوشه‌ای و یه قسمتی از این بحث کلی محسوب میشن. من مناسب میبینم برای اینکه مصادیقی از این واژه زیبا و شیرین رو که به عنوان یه غایتی، به عنوان یه هدفی سخن اول و آخر این مردان بزرگ و رسولان الهی است، برای دوستان بازگو کنم و تبیین کنم، متوسل بشم به کلمات نورانی پیشوایان دین، ائمه هدات مهدیین و سخنان نورانی این بزرگواران. از باب اینکه دوستان گاه خواهش این دارند که مراجع سخن هم مشخص باشد و این مجموعه اتفاقا در یه جا گرد آمده است، این احادیثی که عرض میکنم جلد نخستین تفسیر گرانسنگ نور الثقلین، همون جلد اول است، از صفحه 40 و قبل از اون 39 و 40، یه چند حدیث زیبا رو پیرامون همین آیه شریفه مفسر بزرگوار هویزی مطرح می کند و می توان گفت و استفاده کرد از این احادیث همین تقسیم سگانی که خدمت دوستان بازگو کردیم کاملا روشن است. یعنی این که عبادت ابتداعاً یه مقوله شناختی است. ما اگر بخواهیم عابد باشیم خداوند سبحان رو، ابتداعاً عبادت مقوله معرفت است، کاملا روشن است. در کریمه مبارکه فرمود عبد الله، در تفسیر آن حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا فرمودن اول عبادت الله معرفته، قدم اول در عابد بودن و عبادت خداوند سبحان شناخت است. یعنی هر مقداری که ما کار درونی میکنیم، کار معرفتی و شناختی میکنیم، به همون مقدار به عبادت خداوند سبحان نزدیک میشیم و قدم در وادی عبادت میگذاریم. این کاملا روشن. البته بعد به دنبال اون فرمودن و اصل و معرفت الله توحیده و زیربنای معرفت خداوندی هم توحید است و تقسیمات توحید. همچنین از این باب که عرض کردم عبادت به معنای فکر و اندیشه و معرفت و شناخت است در قرآن کریم و در کلمات نورانی معصومین. بسیار حدیث زیبایی است از امام صادق علیه السلام که امام فرمودن افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته، بهترین عبادت آن است که انسان اندیشه خود رو فرو برد در شناخت خداوند سبحان، تفکر در مورد صفات الهی و عظمت خداوندی و قدرت حضرت باری تعالی. ببینید اینجا عبادت را عابد بزرگ، واصل کامل، امام صادق علیه السلام تفکر می داند. ما این رو تکرار می کنم که تداعی اولیه ما از عبادت تا می گیم فلان کس عابد است یا عبادت می کند، این است که تسلیحی در دست دارد و از کار میگوید و عرض به خدمتون خم و راستی میشود و عبادت به معنای اون عبادت خاص در ذهنمون جلوه میکند. اینطور نیست. دلیل دقیقا روشن و زیبایی که در ادامه همین قسمت باز از کلمات نورانی حضرت سامن الحجج خدمت عزیزان بازگو میکنم، لیس العبادت و کثرت الصلاه و صوم، عبادت زیاد نماز خواندن و زیاد روزه گرفتن نیست. اون کسی که زیاد میپردازد به نماز و روزه، تمام مستحبات و نوافل و خصوصیات رو انجام میدهد، گمان نکنید که فقط اون عابد است. نه، اینطور نیست. انما العباده التفکر فی امر الله عز وجل، عبادت تفکر در خلق الهی، آفرینش الهی، امر و قدرت خداوند سبحان است. خب این کاملا مشخص شد. پس یه حوزه و یه میدان اول از عبادت عزیزان میدان درون است، فکر است، تفکر است، معرفت است، اندیشه است، و این بخش رو ما باید داشته باشیم و الا عبادت ما یه بعد رو کم دارد یا ندارد مثلا. اما در این حال عرض کردیم که گفتار رو و رفتار رو هم زیر پوشش عبادت می‌بینیم در تعالیم دینی و عبادی خودمون. وجود مقدس امام باقر فرمودن ان اشد العباده الورع. در اینجا عبادت شکل دیگری پیدا کرد. شدیدترین عبادت از سختترین عبادات و از مهمترین عبادات الورع، اجتناب از حرام الهی است. اینجا میاد صحبت چی میشه؟ صحبت عمله. اینجا صحبت دست کشیدن و پاکشیدن است و اینجا بعد عملیاتیه به تعبیر ما عبادت رو امام مطرح میکنن. یا مثلا از وجود مقدس هست سجاد علیه السلام که من عمل به مفترز الله علیه فهو من اعبد الناس. این شد اون عبادت نماز و روزه. آن کسی که عمل میکند به واجبات الهی و اون چه خداوند برای او فریضه کرده است از عابدترین مردمان است. خب اون یه بعد شد، این یه بعد دیگه شد. یه دو تا حدیث دیگه هم اینجا بخونم و سخن رو کوتاه کنم خدمت عزیزان. حتی ببینید حوزه این عمل باز گسترده میشه، شاخه شاخه و شعبه شعبه میشه. ال عبادتو سبعون جزءا. شما رو راحت کنیم به تعبیر امام، به تعبیر خود نبی مکرم، ال عبادتو سبعون جزءا. عبادت 70 مؤلفه دارد، 70 سرفصل دارد. اگر بخواید 70 یعنی خیلی، 70 سرفصل دارد که جزء یکی از افضل این اجزا افضلها جزءا طلب الحلال. یکی از با فضیلت ترین این اجزا کسب حلال و طلب حلال است. اینم شد عبادت. تجارت سالم هم شد عبادت، کسب پاکیزه هم شد عبادت، تفکر در دین هم عبادت، معرفت هم عبادت، عمل کردن ورع اجتناب از حرام الهی عبادت. پس گمان نکنیم که عبادت یه معنای خاص ویژه‌ای رو در بر دارد. حتی یه قدری باز هم میتوان خواستر گفت ما عبد الله به شیء افضل من الصمت و المشی الى بیته. هیچگاه خدا عبادت نمیشود به شیء با این فضیلت هایی که عرض میکنیم. یعنی از مصادیق بارز عبادت رو امام صادق علیه السلام میفهمند از صمت. صمت رو میدانید یعنی سکوت همراه با تفکر. یعنی انسان سخن نمیگوید اما به انگیزه اندیشیدن. به جای اون که لب رو باز کند، فکر رو دریچه های ذهن رو باز میکند، می اندیشد. هنگامی که سخن پخته و سخته شد، اونگاه لب باز میکند و بیرون میآورد کلام رو. این شد از مقوله گفتار. عبادت یه بحث گفتنی و نگفتنی است. خیلی زیباست این تعالیم نورانی. و همچنین از بافضیلت ترین عبادت ها حرکت به سوی خانه خداست. عزم سفر می کنند خلق به سوی حجاز. این از بافضیلت ترین عبادت های قول و یه عمل رو کنار هم چیدند وجود مقدس امام. و همچنین باز وجود مقدس حضرت امام سجاد فرمود که لا عبادت الا به تفقه. عبادت محقق نمی شود مگر به تفقه. یعنی تفقه عبادت است. تفقه چیست؟ فهم صحیح دین خداوند. اون کسی که فکر رو، اون کسی که ذهن رو، وجود رو، قلب رو، زبان رو، بدن رو، جان رو در این وادی می نهد که اون فهم درستی از حقیقت دین بیابد، این داره عبادت می کنه. تمام روز و شب چنین انسانی عبادت است که در این وادی حرکت می کند. خب من به همین بسنده می کنم و خواستم این جمله رو خدمت دوستان عزیز بیشتر منتقل کنم که عبادت تمام حوزه های زندگی ما رو می گیرد. عبادت امور تجاری ما یقینا خواهد بود، امور علمی ما هست، امور اجتماعی ما هست، سخن گفتن و نگفتن عبادت است. حتی در پاره از این حادیث از سخنان خود نبی مکرم نگاه رو پیامبر فرمودن نگاه کردن. این رو میدانید، حدیث دیگر هم داریم، مثلا النظر الی المصحف عبادت، نگاه به خط قرآن عبادت است. پس نگاه شما، النظر الی الوالدین عبادت، النظر الی ذریه کل احد عبادت، مشابه این تعبیر داریم. نگاه کردن انسان به صورت فرزندانش با محبت. یه پدری مادری به صورت فرزندشون نگاه میکنن، این رو خداوند عبادت رقم میزند، این عبادت است. یعنی نگاه ما میشه شأنی از شؤونات بندگی خداوند سبحان. سخنمون همینطور، عملمون بدین شیوه. چه میدان گسترده‌ای دارد که فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم. آدمیان تمام تلاش‌های خودتون رو، فکرتون رو، ذهنتون رو، گفتارتون رو و عملتون رو در مسیر بندگی خداوند سبحان قرار دهید، در مسیر طاعت الهی قرار دهید. این میشه اون دستور عبادت کلی که خدای سبحان ما رو به اون دعوت میکنند. خب اشاره کردیم که فرمود اعبدوا ربکم، عبادت کنید پروردگارتان را، ربتان را. اینجا ربکم رو مطرح میکنند. استحضار دارید کلمه رب به معنای المالک المدبر، اون مالکی است که دارنده است که تدبیر کار مملوک خیش می کند. اون خواجه بنده پرور را رب می گویند که این شأن حضرت باری تعالی است. خداوند چنین حالتی رو دارد. حالا نکته زیبا اینه، گاهی این بحث رو من به بیانهای دیگه این تعلیل و این علتی که اینجا مطرح می شه عرض کردم خدمتون. این همان عبارتی است که میگوین تعلیق الحکم علی الوصف مشعر بالعلیه. گاه میگن فلان کس رو احترام کنید با اسم، میگن گاه با وصفش، میگن فلان عالم را احترام کنید، یعنی به خاطر علمش. فلان انسان با تقوا رو حرمت بنهید، یعنی به خاطر تقوای اون. وقتی این صفت رو مطرح میکنن، علت احترام رو، علت کرامت رو کاملا بازگو میکنن. اینجا فرمود یا ایها الناس اعبدوا ربکم، آی آدمیان عبادت کنید ربتان را. در این اینکه خداوند داره انسانها رو دعوت به سوی بندگی خود می کند، اون علت این عبادت را هم به رخ می کشد که چیست؟ پروردگاری خداوند سبحان است. یعنی اون خدایی که او در فکر شماست، اون خدایی که او تدبیر کارتان می کند، اون خدایی که او امورات شما رو کاملا سامان می دهد و نظم می بخشد و تمام زندگی شما مدیون حضرت اوست. کمال اولتون که وجود شماست، کمال دوم شما که استمرار وجود شماست. الحی القیوم در کف با کفایت و قدرت و توانمندی خداوند سبحان به حضرت دوست است. پس اگر این چنین از شما، چه کاری به دیگران دارید؟ اگر این از شما، چه حاجتی به دیگران دارید؟ اعبدوا ربکم، شما بندگی کنید اون پروردگار و ربتون رو که این چنین است. به دنبال اون فرمود ربکم الذی خلقکم، اون ربی که خلقکم، اون خالق شما هم هست، اون پروردگاری که خالقیت اون مسلم و مسجل است. هیچ خالق دیگری و آفریدگار دیگری شما ندارید. و الذین من قبلکم، پدران شما، پیشینیان شما، تمام آدمیان هم با قوت خالقیت خداوند سبحان به صحنه وجود به هستی آمدند. اگر دقت کنید اون مثلث زیبایی که همیشه مطرح کرده این میبینید، توحید عبودی، توحید ربوبی، توحید خالقیت. یعنی دقیقا میبینید پرستش، پرورش، اعبدوا پرستش رو مطرح میکنند، ربکم پرورش رو مطرح میکنند، خلقکم آفرینش رو مطرح میکنند. مثلث پرستش، پرورش، آفرینش، دقیقا این سه نکته رو کنار هم حضرت حق مطرح میکنند و با هم پیوند میزنند. این سه شأنی است، این سه فعلی است، سه خصوصیتی است که دیگه هیچ نظیری برای اون، هیچ معارضی برای اون نسبت به خداوند سبحان وجود ندارد. فرمود عبادت کنید پروردگارتان را که خالق شماست. فالذین من قبلکم لعلکم تتقون، شاید که شما به تقوا دست یابید و به تقوای الهی برسید و موفق بشید. کلمه لعل به طور کلی در کلام عرب، این رو گاه گفته ایم خدمت دوستان، که یه معنای عجیبی دارد. یعنی این معنا در اصل کلمه لعل اون حالت ایجاد تشکیک رو به ذهن می آورد و تداعی می کند. لعل می گویند و به بیانی اگر عینیت به این بحث خدمت دوستان عزیز بدم، گاه یه انسانهایی هستند که اینها بیش از حد یه اتکا به خود دارند که به نوعی میتوان گفت که صفت غرور در اینها دیده میشود، یه حالت مغرور بودنی رو دارند. اینها از حد معمول فرا رفتند و یه حالت افراطی‌گری در رفتارها و خصوصیات اونها دیده میشود. از سوی دیگر یه انسانهایی هستند، یه گروهی هستند که اینها تفریطی اند، برخلاف اون جماعت که از اون سو افتاده اند و اینا یه حالت افراطی رو دارن، یه حالت غرور اینها رو گرفته است، یه اطمینان بیش از حد نابجا اینها رو فرا گرفته است. یه عده انسان ها هستن که اینها نومید و مایوس و بیحال و افسرده و نشسته و زمینگیر. دو گروه انسان، یه افراطی یه تفریطی در قبال خیلی از مسائل دیده میشن. این کلمه لعلنا ان در قرآن کریم یه واکنش دو سویه رو انجام میدهد. یعنی از یه طرف واژه لعله رو وقتی خدا به کار میبرد، اون انسانهای مغرور رو به زیر میکشد، اونها رو تعدیلشون میکند، کنترلشون میکند. از سوی دیگر اون انسانهای نومید مایوس کمحال رو اینها رو تقویت میکند، بالا میآورد، به اینها روحیه میدهد، تقویت خاطر اینها میکند. وقتی فرمود کتب علیکم الصیام، روزتون چنین کنید کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یه عده‌ای از انسان‌ها ممکن است این حالت رو داشته باشن که دیگه احساس می‌کنن که با رمضان و صیام و روزه‌داری یه حالت رضایتمندی 100% از خودشون حاصل میشه، احساس می‌کنن ماه رمضان که تموم شد دیگه اینها کاملاً در میان بالهای ملائکت الله نشستند و تا اعلی علیین در حال حرکتند، احساس می‌کنن که تمام عمرشون بالاخره پاکیزه شده است، تطهیر شده است و رمضان یه حالت چنینی برای اونها ایجاد کرده است. اما این نیست. غرور این گروه رو خدای سبحان به زیر می‌کشد. لعلکم تتقون، نه اینطور تون نرید، شاید اینطور نباشه. شما می‌دانید بسیار خوب آثار رمضان برای شما آمد، تقوای رمضان میاد، اما خیلی مراقب باشید ببینید چند روز بعد از رمضان این حال برای شما میماند. آیا این رو تا 10 روز بعد از رمضان این طهارت رو حفظ می‌کنید؟ آیا تا 20 روز حفظ می‌کنید؟ آیا این رو تا یه ماه حفظ میکنید؟ تا چقدر میتونید نگرش دارید؟ یا از رمضانی تا رمضانی با طهارت این ماه و حالات خوش این ایام خواهید بود؟ چگونه وضعی دارید شما؟ اون انسان‌هایی که غرور اینها رو گرفته است، احساس میکنن دیگه در یه حاشیه امنی قرار دارند از برکت تقوای رمضان، خداوند با کلمه لعله اینها رو به زیر میکشد، اینها رو فرودشون میآورند. و اون انسانهایی که گمان میکردن که دیگه ما رفتیم و از دست بالاخره برای ما چاره‌ای نمیتوان کرد، امیدی نداریم، اینها رو صداشون میزند خداوند: چرا اینقدر بیحالید؟ چرا اینقدر بی‌حوصله‌اید؟ چرا اینقدر یأس و نومیدی در وجود شما دیده میشود؟ بیایید شما میتوانید از همین سفره رمضان بار خودتون رو ببندید و میتوانید شما به نواها برسید و به توفیق‌هایی دست پیدا کنید. لعلکم تتقون، همون انسان‌های مغرور رو خداوند تربیت کرد، همین انسان‌های نومید رو تقویت کرد. این یه خاصیتی است که در این کلمه قرآنی دیده میشه. به اصطلاح فنی میگن لعله یا اطماعی است یا اشفاقی است. همینی که عرض کردم، حالا اصطلاحش اینه در نزد صاحبان اصطلاح. فرمود لعلکم تتقون. در این حال نکته آخری که در این آیه 21 عرض می کنم خدمت عزیزان، دستور به عبادت رو خداوند صادر کرد. اونگاه در پایان آیه گفت لعلکم تتقون، یعنی می توان گفت اون اوج و قله بندگی خداوند سبحان با تمام اون حوزه ها و میدان هایی که ترسیم شد خدمت دوستان عزیز، تقواست. اون اوج عبادت و بندگی رو لعلکم تتقون فرمود. اگر انسان‌ها به کوی تقوا پا بگذارند، میرسن به اون آرمان شهری که انبیاء الهی میپسندند و این رو توصیه میکنند و سعی میکنند انسان‌ها رو به سوی این کوی هدایت و این مقام امن رهنمون کنند. لعلکم تتقون. خب حالا از باب این که هم تذکری داده شود به این مقام ربوبیت خداوند و هم به تعبیر ما تحبیب قلوب باشد، دلها رو خداوند به خودش نزدیک کند، بندگانش رو بر احسان خیش واقف کنه و آگاهشون کند، یه جلوه هایی و یه گوشه هایی رو آشکارا مطرح می کند. الذی جعل لکم الارض فراشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء. این پروردگار شما و خالق شما، این همان ذات مبارکی است، همان وجودی است که جعل لکم الارض فراشا، خداوند زمین رو برای شما فراش قرار داده است. شما مدیون کس دیگری نیستید. این زمین با تمام موقعیت و امکاناتی که زیر پای شما انسان هاست، این جعل الهی است، قرارداد خداوندی است و خداوند برای شما این زمین رو این گونه غنی قرار داده است. ما یه تعبیر سگانه ای رو در این باب در قرآن میبینیم. گاهی حضرت حق صحبت از این میکند که وجعلنا الارض مهادا، زمین مهد است. گاهی میگوید زمین فراش است، گاهی میگوید بساط است. سه تعبیر رو میبینیم که اینها یه معانی نزدیک به هم میدند. چه مهد، چه بساط و چه فراش به معنای اون جایگاه آسودگی است. خود همین کلمه فراش رو عرض میکنم. البته توجه داشته باشید اگر این فتحه رو بالا بگذارید، این کسره رو بالا بگذارید و فتحه بخونید و فراش بخونید، میشه چی؟ میشه پروانه. کلمه فراش میشه پروانه، کلمه فراش میشه ما یفرش، آنی را که پهن میکنند و میگسترانند و بر روی اون استراحت میکنند، آسودگی دارن و غنودن دارن. این رو میگن، این منصب بوده است در ادبیات پارسی. خانواده ها، بعضی از فامیل های محترم این کلمه فراش باشی، این اصطلاح و این واژه رو دارند. خود این شغلی بوده است در دربار بزرگان و سلاطین. اصلا فراش جماعت گروهی بودند که حتی در آستان قدس رضوی هم این عنوان هنوز باقی است. فراش کسانی بودند که میگستراندن بساطها را. اینها بساط آسودگی رو، به تعبیر ما همین کلمه فرشی که الان به کار میبریم، اینها رو هرچی که مفروش میکردند، اینها رو پهن میکردند، میگستراندند، آماده میکردند و مهیا میکردند، به اینها فراش میگفتند. عنوان رسمی اینها این بود. خداوند میفرماید ذات مبارک او جعل لکم الارض فراشا. کلمه فراش رو عرض کردم به معنای اون بساطی میگویند که محل آسودگی و آرامش انسان رو فراهم میکنه. به همین خاطره که کلمه فراش به زن و شوی اطلاق میشه در قرآن. یعنی خداوند به زنان و مردان، به زن و شوهر در کلام الهی فراش میگوید. هم به زنان گفته میشه، گاهی مزاح میکنن، شوخی میکنن آیان با هم، میگن نکنه که هوای تجدید فراش دارید. این یعنی چه؟ یعنی تجدید همسر. این فراش یعنی همسر. این عرض به خدمتون معادل با این معناست. از اون طرف میبینیم که فروش مرفوعه رو خداوند مطرح میکند. از همسران بهشتی تعبیر میشود به فروش مرفوعه، یعنی همسرانی با همتهای بلند. اینها یه همسرانی نیستن که فکرشون در مسائل کوچک و محدود باشه. اینها از زندگی، از بودن و حیات توقعات بسیار بالاتری دارن، نه اینکه بالاخره امور مادی زود گذر دنیا چشم اینها رو خیره کند و توجه به ماورای اون نداشته باشن. فروش مرفوعه یعنی همسران بلند همت و بلند نظر. به مرد هم فراش گفته میشه، به مرد هم همین کلمه اطلاق میشه، کلمه فراش. این رو داریم در اصطلاحات که اگر خدای ناکرده شبهه این باشد زنی مورد اتهامی قرار بگیرد، زنی که دارای همسر است، احتمال پاره از روابط پیرامون اون باشد، احتمال اون باشه، دلیل قاطعی بر این نباشه و این زن دارای فرزند میشه، یعنی دارای حمل میشه، اینو صریحا در فقه میگویند الولدو للفراش ولل آهره الحجر. این فرزند بدون هیچ تردید و سوء نیتی ملحق می شود به فراش. اینجا فراش یعنی چی؟ یعنی شوهر. این فرزند از آن شوهر است. ولل آهره الحجر، اون کسی که مورد اتهام است سنگش بزنید، دورش کنید و ابدا چنین چیزی مطرح نیست و ذهن خود را آلوده به این مسئله نکنید. این رو در شریعت داریم. پس به زن و شوهر فراش گفته می شود، چون اینها اسباب آسودگی هم رو باید فراهم کنند. اینها اسباب آرامش هم رو باید فراهم کنند. اینها که نباید بمب ساعتی هم باشند، اینها که نباید اسباب تنش هم باشند، چالش با دیگر مدام ایجاد کنند. اینها مسیر زندگی، مسیر آسودن است، مسیر زندگی، مسیر آرامش و آسایش است. لذا این رسالتی است که بر دوش زن و شوهر قرار دارد و اینها رو فراش میگند. خداوند سبحان ربكم الذي، این اون پروردگار شما آنیست که جعل لكم الارض فراشا، زمین اسباب آسودگی شما انسان ها را دارد. اون چه شما نیاز دارید به آسودن در این زمین خدای سبحان قرار داده است، جعل، این را جعل کرده است، خوردنی های شما را، نوشیدنی های شما را، امکاناتی که شما نیاز دارید در زمین داشته باشید، تمام اینها پیش روی شما به تعبیر الهی قرار داده شده است. خب چون اسم زمین برده شد، فرمود جعل لکم الارض فراشا، سریعا به دنبال اون آسمان را هم مطرح میکند، و سماع بنا، طبعا این بساطی که زیر پای شما قرار دارد نیاز به یه سایبان دارد، و خداوند آسمان رو بنا شما قرار داده است. خود کلمه بلا در لغت عرب به معنای خیمه به کار برده می شود. و سماع بنا، این آسمان خیمه است که فراسوی شما قرار دارد و این زمین شما رو کنترل می کند. استهزار دارید. یکی از معانی سماع در قرآن که احتمال قوی اینجا هم به همون معنا خداوند سبحان به کار می برد، مراد از سماع در قرآن کریم و جعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان رو به شکل یه سقف محفوظ برای زمین قرار دادیم، همین جنب 1000 کیلومتری زمین و اتمسفر زمین است که این به شکل کمربند حفاظتی و ایمنی زمین رو نگاه می‌دارد و بناء و خیمه است که بالای سر زمین قرار دارد. فرمود و سماع بنا و انزل من السماء ماء، و ما از آسمان آب رو فرو می‌ریزیم برای شما. ما در قرآن دو گونه نزول آب از آسمان داریم که این رو دانش ویژه این مطلب هم تأیید می‌کند، یعنی کاملا مشخصه سوابق زمین و شکل گرفتن زمین مساعد با همین دو قول است. ما یه بحثی داریم عزیزان که آب‌های امروز زمین اینها از این باران‌هایی که شما می‌بینید ایجاد نشده است، یعنی اقیانوس هند و اطلس آتلانتیک و نمیدانم کبیر و اینها که با همین باریدن این چنینی فصول چهارگانه که نبوده است، اینها که اینطور ایجاد نشده است. این هفتهم زمین رو آب گرفتن، این منابع و سفره‌های آب زیرزمینی این چنینی در درون این زمین نهادینه شدن و قرار گرفتن، اینها که نتیجه این بارش‌های فصلی موسمی نیست. نه، قرآن صریحاً بازگو می‌کند یک بار خداوند سبحان اون چنان آب در زمین فرو ریخت که تمام مجموعه این کره را آب فرا گرفت. اینو صریحا قرآن مطرح میکنند. از کناه و فلعرز، ما آب رو ساکن کردیم تو زمین، یعنی یک بار بعد از این که میلیون ها سال قبل زمین در مدار و مجرای خودش قرار گرفت، اونگاه خداوند تمام این زمین رو مشحون به مالامال از آب کرد، تمام این رو آب فرا گرفت. این گزارشی است که خداوند مطرح میکنند. و شاید در خیلی از موارد تعبیر به انزال از آمدن آب برای زمین هم همین بارش یک باره باشد، همین باریدنی که خداوند یک بار زمین رو مملو و از آب میکند و این رو آماده میکنه برای نسلها و انسانهایی که بناس بیان رو زمین قرار بگیرن و سکونت کنن. و واقعا همون بیت زیبایی که ما نبودیم و تقاضا ما نبود، لطف تو ناگفته ما میشنود. خداوند سبحان مهیا میکند شرایط رو برای زندگی و سکونت آدمیان. این یه صورت است. یه صورت نزول آب همین است که میبینیم، همین وضعیت امروز و همین چرخه آب و همین باران و ابر و باد و همین تأمین مناطق مختلف که خداوند سبحان ابرها رو مسئولیت میدهد، رسالت میدهد، به این سو اون سو بارش رحمت الهی فرود میاد. فرمود و انزل من السماء ماء فاخرج به، این دومی، این فا رو میگن فا نتیجه، فا تفریع، ما که باران را بارانیدیم اونگاه فاخرج، بیرون میکشیم، به در میآوریم، بهی به وسیله این ما، به وسیله این آب، من از ثمرات، از ثمراتی که برای شما انسان ها خدای سبحان قرار داده است. کلمه ثمرات جمع ثمره است. ثمره در کلام عرب به معنای میوه است، به معنای امور گیاهی و نباتی است. و این رو بارها اشاره کردیم که تأکید قرآن در تغذیه انسان ها و رزق آدمیان یه اصرار بیشتری دارد که سبد غذایی انسان رو نباتات و گیاهان پر کند. این اصرار در قرآن دیده میشه. یعنی بیش از اون که به مواد گوشتی و پروتئینی و حیوانی و اونچنانی خداوند سبحان تکیه کند، به مواد گیاهی، رویدنی ها، رستنی ها، میوه‌جات و امثال اینها قرآن بیشتر تاکید میکند و تکیه میکند. اینم یه نمونه از اونجا هاست. فرمود فاخرج به من الثمرات رزقا لکم. خدای سبحان برون میکشد، به در میآورد با این آبها، این ثمرات را از درون زمین برای شما آدمیان. فلا تجعلوا لله اندادا. فلا تجعلوا لله اندادا. پس اگر این چنین است، اگر آن است که خدای سبحان این خالق پروردگار شماست، شما را آفریده است، اونگاه پرورش شما را هم به عهده گرفته است. این پرورش دو گونه است. اینی که میبینید تا اینجا داریم میگیم این پرورش مادی ماست، یعنی از جهت مادی زمین رو زیر پاتون قرار داد، نیازمندی های شما رو تعبیه کرد و در زمین نهادی نکرد، آسمان رو بالای سرتون این قرار امن رو قرار داد، دور از تمام انفجارات سماوی، دور از تمام تکه تکه شدن کرات آسمانی، شما با امنیت دارید زندگی میکنید. این سقف بلند مرفوع بالای سر شماست. این ثمرات زیبا رو هم رویانید در خدمت شما انسانها، آب مایه حیات رو هم در دست شما قرار داده است. این پرورش مادی است. انشاءالله هفته آینده که بحث کنیم، بحث ربوبیت و پرورش معنوی الهی مطرح می شود که وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ. اگر شما شک دارید در اون چه ما نازل کرده این بر این رسولمون، بیاورید مانند این سوره، که اون میشه تربیت درونی انسان، تربیت معنوی و ربوبیت معنوی الهی نسبت به جان و روح انسان ها که هفته آینده بازگو خواهیم کرد انشاءالله. پس میبینید در اینجا حوزه تربیت و ربوبیت رو ابتداعا همین ظاهر و امورات این چینی مطرح فرمود و میدونید که ما در این زمینه ها واقعا بر سفره هیچ کس جز خداوند ننشسته ایم. اون که خدا در زمین قرار داده است نیازمندی های ماست. ما بر خان احسان گسترده او نشسته ایم که دوست و دشمن بر این خان نشسته اند و دانسته و ندانسته نان او میخورند یا شکر او میکنند یا کفران او. این تربیت الهی است، ربکم ربوبیتی است که قرار داده است. اما به عنوان یه تک مزراب، به عنوان یه هشدار فرمود بی انصافا، اگر این چنین است، فلا تجعلوا لله اندادا. اگر این است که او هم خالق است و هم رب است و پروردگار شماست و باید او را بندگی کنید، قرار ندید برای خدا انداد. انداد جمع ند. ند از الفاظ ازداد است، یعنی از اون الفاظی است که معنای دوگانه دارن. بارها گفتیم کلمه جون یعنی سیاه و سفید، کلمه عجوز یعنی پیر و جوان. اینها رو میگن الفاظ ازداد. در زبانهای مختلف این رو داریم، فارسی داره، انگلیسی داره، عربی هم داره. خود این واژه ند یه معنای اون یعنی مخالف، یعنی ضد، یه معنای اون یعنی شبیه، مانند. کلمه ند هر دو معنا رو داره. اینجا طبیعی است. فلا تجعلوا لله اندادا یعنی برای خدا نمیتوانید شبیهی در صفات بیابید. شما چه کسی رو میتوانید که چه موجودی رو میتوانید، چه تصوری میتونید بکنید، پدیده ای رو در ذهنتون ایجاد کنید که بتواند صفات الهی داشته باشه، خالق باشه، رب باشه، ربوبیت داشته باشه، آفرینش داشته باشه، پرورش داشته باشه. فلا تجعلوا لله اندادا. بعد نکته زیبا اینه و انتم تعلمون. خدا کاری کرده است برای شما که حجت را تمام کرده است. شما بنگرید و ببینید آیا شریکی برای کارگاه خلقت الهی مشاهده می کنید؟ آیا کسی مدعی میتواند باشد که یه پنجم زمین رو ما آفریدیم؟ آیا کسی میتواند مدعی باشد که یکی از این پدیده‌های خلقت رو، این صاحب امتیاز آب ما هستیم در خلقت، ما آب رو ایجاد کردیم در آفرینش؟ آیا کسی میتواند ادعای انحصار تولیدات الهی رو بکند، بگوید این امتیازش با ماست، ما ثبتش کردیم در سازمان پژوهش‌ها؟ آیا کسی میتونه چنین چیزی رو بگوید در مورد خلقت الهی؟ کسی مدعی چنین
احتمالی میتواند باشد؟ ابدا چنین نیست. کدام صفت خداست که بخواهد مانند اون شبیه یافت شود برای اون؟ آیا صفت حی اون؟ آیا قیوم اون؟ آیا رازق اون؟ کدام صفت میتواند شبیه داشته باشد؟ لیسه کمثلهی شی. برای خداوند نمیتوانید شما مثلی بیابید، که چون حضرت باری تعالی این نقش ها رو تو وجود شما، تو آفرینش و تو جانتون داشته باشد. اگر این چنین است، پس فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون. کاملا خداوند با بیان زیبا این مطلب رو و به بیان همون توحید در عبودیت، توحید در ربوبیت و توحید در خالقیت رو باز با این پایان زیبای آیه تذکر میدهد. خب این دعایی که امشب بازگو شد خدمت دوستان عزیز، یه دعوت عمومی بود به عبودیت. عبودیت شما رو به چه میرساند؟ به تقوا. بازگشتیست به همون الف لام میم زال کن کتاب لا ریب فی هدن للمتقین. برمیگرداند خداوند ما رو بعد از 22 آیه به همون اول سوره مبارکه، که این قرآن عامل هدایت متقین است. راه وصول به تقوا چیست؟ عبودیت الهی است. بندگی خداوند در تمام زمینه‌های اندیشه و قول و عمل، اون هم پروردگاری که به دریا بنگرم دریا تو بینم، به صحرا بنگرم صحرا تو بینم، به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از قامت رعنا تو بینم. اون غزل زیبای خواجه که قتل این خسته به شمشیر تو تقدیر نبود، ورنه از هیچ از دل بی رحم تو تقصیر نبود، تا میرسد به اونجا که من سرگشته چو زلف تو رها می کردم هیچ لایقترم از حلقه زنجیر نبود. آیا فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون جای دیگری می روید؟ آیا مایلید که زنجیر دیگری رو برگردن بنهید، خود را و یا دیگری را، یا نه معتقدید که غیر از آن زنجیر زلف دلبرم گرد و صد زنجیر آری میدرم؟ خب این پایان آیه و همان گونه که عرض کردم در آیه بعد این حیطه و حوزه ربوبیت رو خداوند سبحان به میدان روح و روان و جان آدمیان میکشد. و ان کنتم فی ریب، و تربیت معنوی خودش رو حضرت باری تعالی به هدایت تشریعی رو مطرح میکنند و بحث اعجاز قرآن که این رو وعده کردیم که باز مجدد هم به این بحث بپردازیم و خدمت دوستان عزیز مطالب رو تقدیم کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن منور و مزین بگرداند.